أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقيبات نماز عصر، إن فقرات رو به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه قاعده کلی در معاملات داریم که این قاعده در بحث اجاره هم وجود داره و او اینه که بعضی از معاملات شرعاً، بعضی از قراردادها بعد از اینکه بسته میشه، قراردادها به صورت یک طرفه قابل فسخه، نیاز نداره به رضایت طرف مقابل، او بخواد نخواد توافق بکنه یا نکنه، این معامله یک طرفه قابل فسخ. این معاملات میشن معاملات جایز، معاملات جایز. مثلا مشارکت یکی از اون چیزاست. من با شما وقتی شریک میشم میتونم یه دفعه وسط کار بگم دیگه من نمیخوام ادامه بدم، شما منو نمیتونید الزام کنید بر ادامه دادن. یا همینجور عقد مضاربه، عقد مزارعه، یا مثلا وکالت، اینا عقودی است که یک طرفه قابل به هم زدنه. البته هر کدومش یه مطالبی در ذیلش داره، اینجوری نیست که به همین مقداری که من میگم همه سخن بیان شده باشه. ولی بعضی از معاملات هست که یک طرفه قابل به هم زدن نیست، بلکه در فرضی میشه به هم بزنن که طرفین توافق کنن سرش، و الا یک طرف قابل به هم زدن نیست. این معاملات بهش میگن معاملات و عقود لازم. یا عقود جایز داریم یا عقود لازم داریم. البته تو پرانتز بگیم بعضی از عقود لازم هست که با توافق طرفین هم به هم نمیخوره. عقد نکاح یکی از اوناست. عقد نکاح با توافق زن و شوهر از بین نمیره، رابطه زوجیت فقط با طلاق از بین میره در عقد دائم، فقط با طلاق، مگر یه مواردی که زن یا مرد مجاز به فسخ عقده که اونا خیلی موارد نادری است. عقد اجاره از عقود جایزه، یعنی یک طرفه نمیشه به همش بزنن طرفه، نه از عقود لازمه. عقد عقد اجاره از عقود لازمه و یک طرف قابل به هم زدن نیست. بله، اگر در هنگامی که دارن طرفین با هم قرارداد میبندن تو همون وقت نه بعدش، اگر اونجا قرار بکنن که من مجازم که این عقد اجاره رو به هم بزنم، از یه جا به بعد دیگه ادامه ندم، یا هر دو طرف مجازم این کار رو بکنیم، اگر چنین شرطی رو بکنن در معامله ایرادی نداره. گاهی این شرط رو مشروط میکنن، مثلا میگن اگر یکی از دو طرف بخواد به هم بزنه باید 2 ماه زودتر به طرف مقابل اعلام کنه، اینم مشروعه، اشکالی نداره. با شرطی که می کنند معامله اون وقت قابل به هم زدن یک طرفه میشه. اما اگه چنین شرطی رو یادشون بره به هنگام قرارداد بیان بکنند، قبلا هم صحبت نشده بوده که بخوان بر اساس او این کار رو بکنند، اگر این چنین نباشه، این عقد اجاره قابل به هم زدن نیست. بله یه راه دیگه ای داره و او اینه که نه این عقد اجاره، این عقد اجاره رو بستن، این قابل به هم زدن نیست، بیان در یه عقد لازم دیگر که واقعیت داشته باشه، بیان یه عقد لازم دیگری رو برقرار کنن. مثلا فرض کنید که من خودکارم رو میفروشم به طرف مقابل، همین خودکار رو میفروشم به 1000 تومان، واقعا هم میفروشم. خرید و فروش از جمله عقود چیه؟ لازم. در ضمن این عقد لازم من میتونم شرط کنم که حالا تو اون عقد اجارهی که بستیم، تو اون عقد اجاره من مجازم که یک طرفه به هم بزنم، مثلا با این شرط که 1 ماه 2 ماه زودتر اعلام کنم یا فلان مبلغ رو بدم و بعد فسخ بکنم. اگر این در ضمن یه عقد لازم دیگری شرط بشه ایرادی نداره، اما اگر فقط ما بیایم این رو مکتوب کنیم، اگر ما اینو مکتوب کنیم، حتی تو دفاتر اسناد رسمی این کارو بکنیم، ولی عقد لازم دومی وجود نداشته باشه، عقد اول هم توش یادمون رفته این شرط رو بکنیم، اگر اینجور باشه بر اساس این مکتوب نمیشه کسی اقدام بکنه. من اینجا یه نکته ای رو عرض میکنم، به بحث اجاره مربوط نیست ولی به یه بحث دیگری مربوط میشه و ما اخیراً یه بارم گفتیم تو مسجد، عجیب این بود که وقتی گفتیم 2 مورد مشابه محل ابتلا پیدا شد تو همین فاصله، و او اینه که گاهی هست که خانم ها توی نزاهای زناشویی میرن و وکالت رسمی از شوهر میگیرن که حق طلاق به خودشون باشه. حالا این تعبیر رو اونایی که فقه خوندن یا اونایی که بحثای حقوقی دارن میدونن که این تعبیر تعبیر صحیحی نیست، ولی حالا ما با همین تعبیر غیر دقیق بحث رو پیش میبریم. میرن توی تو دفاتر اسناد رسمی و زن حق طلاق از مرد میگیره و وکیل میشه در حقیقت از طرف مرد که خودشو طلاق بده. در اون وکالتنامه مینویسن که زوج و زوجه در ضمن یک عقد لازمی شرط کردند که زن وکیل باشه از طرف مرد که خودش رو طلاق بده، و خیلی وقتها چنین عقد لازمی بینشون بسته نمیشه، صرفا فقط اونجا امضا میکنن. توجه کردین؟ اگر این چنین باشه، چنین چیزی شرعا حق طلاق برای زن نمیاره. موردی بود که ما گفتیم اینجا، بعد یه خانمی دو نفر حالا نمیدونم مسجد میامدن یا بستگانشون مسجد بودن، همینجوری طلاق گرفته بودن و بعد شوهر یکی از اونها اومد خودش به من گفت من راضی نبودم این طلاق داده، جلو من گفت که من راضی نبودم و اون طلاق باطل بود. و عجیب این بود که این خانم بعدن رفته و شوهرم کرده بود دیگه، خیلی اوضاع به هم ریخته بود. به هر صورت این چیزهایی که رسما می نویسن باید بهش توجه بشه که اگر در ضمن یک عقد لازمی شرط بکنن، اون عقد لازم باید باشه، و الا همینجوری صرفا بنویسن خب بله قاضی هم تو دادگاه میگه روی این برگه یاد حکم میده، ولی اگه میدونه این خانم که چنین عقد لازمی وجود نداشته و رفته طلاق داده در حالی که طلاق خودشو به وکالت جاری کرده، این بی اثر چنین کاری و این همچنان در زوجیت نفر اول باقی مونده بود. یه مورد دیگه مشابه این پیش اومده بود. خلاصه ما گاهی بعضی چیزا رو فکر میکنیم محل ابتلا نیست، میگیم بعد میبینیم از در و دیوار، خلاصه نمونه هایی گرفتار میشیم، معلوم میشه که این مسائل رو باید بیشتر افراد بدونن و بهش توجه بکنن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. و و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب من یه تذکری رو عرض کنم، بعد سوره مرسلات رو ادامه بدیم. در روایت داره که فضیلت روز قدر همانند شب قدره. شاید جهتش این باشه که شب قدر هنوز اون طرف کره زمین شبه، البته ممکنه جهات دیگر هم درش باشه. به هر صورت روز قدر هم روز پرفضیلتی است و شایسته این هست که ما از این زمان استفاده کنیم و به خصوص با اون بزرگواری که قدر بر محور او میچرخه، که حجت عصر و ولی زمان علیه السلام هست، ما پیوند بیشتری برقرار کنیم. سال از دیشب شروع شده، سال واقعی، سالهای دیگه همه اعتباریه. سال از دیشب شروع شده. چرا؟ چون دیشب معلوم شد برای شما و من که آیا ما تا سال آینده زنده هستیم یا در این فاصله عمرمون به پایان میرسه. مقدار خوراکی که بناس بخوریم، تقدیری که برای خوراک و غیر خوراک و بقیه چیزها، حتی بعضی تقدیرات معنوی دیشب معین شده. البته تو بعضی روایات داریم شب 19 مقدر میشه، شب 21 حکم و فرمان صادر میشه و شب 23 ابرام و محکم کاری میشه دربارش. ولی در این حال ما داریم که اگر کسی اهل دعا باشه، اهل تضرع باشه، میتونه اون تقدیرات رو تغییر بده، کما اینکه گناهان هم میتواند در اون تقدیرات تأثیر کنه، یا حسنات میتواند اون تقدیرات رو جابجا کنه. فعلا یه شبیه، حالا مثال بخوام بزنیم، یه بودجه ای رو دولت تصویب میکنه توی مجلس، بنابر اینه تا بعد تبصره هایی رو در طول سال ببرن، کم و زیادش کنن، مادهش جا به جا کنن. تا وقتی نکنن این کار رو، بر همون اساس باید عمل بشه. ممکنه کسی تقدیرش تا سال بعد زنده موندن نباشه، ولی در این حال می شود عمر او اضافه بشه. بلکه تو روایتی داریم الذین یعیشون بالاحسان هم اکثر من الذین یعیشون بالاعمار. اونایی که عمرشون طولانی میشه به خاطر نیکی و نیکوکاری، تعداد اینا بیشتر از اونایی که از اول مقدر بوده که عمرشون بلند باشه. و الذین یموتون بالذنوب هم اکثر من الذین یموتون بالآجال. بیشتر مرگ ها هم که گریبان آدم ها رو میگیره به خاطر گناهانه که عمر طرف کوتاه میشه. کمتر میشود آمار اون افرادی که از اول عمرشون کوتاه بوده. پس هم نیکی و بدی و هم دعا در این زمینه میتونه تأثیر بگذاره. برای تأثیرات مثبت دو چیز خدا قرار داده، یکی احسان و نیکوکاری شما، یکی دعا. در مورد تأثیرات منفی یه دونه قرار داده و او گناهان و معاصیه. دیشب پرونده بسته نشده، ولی اون قانون اولیه به صورت محکم بیان شده، به امضای ولی عصر علیه السلام رسیده، اما قلم اون حضرت همچنان در دست اون حضرت هست. خوش نشده نوک قلم، میتواند او تغییر بدهد. و توسل به ذیل عنایت ولی الله زمان صلوات الله علیه و دعا و کارهای خیر همه میتونه در این جهت تقدیرات رو مثبت بکنه و انشاءالله از این موقعیت استفاده کنیم، به خصوص وقتی میگن فضیلت روز قدر همانند شبش هست، معلوم میشه که این زمان اون دخالت های مثبت میتواند بیشتر هم صورت بگیره. این تذکر رو عرض کردم، انشاءالله از این نکته همه بهره ببریم. خب این عرض اول من، یه صلوات محبت بفرمایید. و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم اذل المکذبین. اون روزی که وعده رسولان سر میرسد، وعده‌ای که بهشون میدن داده اند، دیگه فرا میرسه که پیامبران باید بیان شهادت بدن که امتشون چگونه بودند از جهت ایمان و عمل. خب اون روز کی تا کی به تأخیر افتاده؟ تا اون روزی که خدا لأی یوم اجلت، تا کجا به تأخیر افتاده؟ لیوم الفصل، تا روز جدا کردن حق و باطل یا جدا کردن مؤمن از کافر، مجرم از افراد صالح. و ما ادراک ما یوم الفصل، پیغمبر ما تو چه میدانی روز فصل چه روزیه؟ ویل یوم اذ للمکذبین. این سوره مرسلات 50 آیه داره ولی 10 بار این آیه تکرار شده، 10 بار این آیه، از ابتدا تا انتهای سوره هم بحث عرض به حضورتون که قیامته. اگر یه اشاره‌ای به بحث توحید هم هست از این باب که خدا میخواد بگیم ما این قدرت ها رو داریم، ما این که میخواییم قیامت رو برپا بکنیم. لذا تو ابتدا تا انتهای این سوره بحث قیامته و عرض به حضورتون که همون سوره هم هست که یکی از اون 4 سوره ایست که در روایت داری که محاسن پیغمبر و موهای پیغمبر رو پیر کرده. ویل یوم اذ للمکذبین، در آن روز وای به حال منکران. الم نهلک الاولین، آیا ما گذشتگانی که انکار کرده بودند قیامت رو ما هلاک نکردیم؟ ثم نتبعهم الاخرین، بعدیارم به اونا ملحق میکنیم، بعدیارم ملحق میکنیم به اونا. کذالک نفعل بالمجرمین، ما با مجرمان این گونه مواجه میشیم. جرم دو جور جرمه، یه جرمی داریم جرم عملیه، در قوانین بشری این چنینه، حتی تو قانون اساسی مملکت ما هست که عقیده به صرف عقیده جرم نیست مادامی که افراد روش هیچ اقدامی نکنن. البته بعضی وقتا میگن اینو تو بعضی جای دنیا، ولی خیلی وقتا آدم ها رو بابت عقیده خلاصه به بدترین شکلی مورد مجازات قرار میدن. ولی تو هیچ دادگاهی من خبر ندارم، تو هیچ کشوری اعتقاد جرم میشه، میگن آقا عقیده امر شخصیه به خودت واگذار میشه. تبلیغ عقیده غیر از خود عقیده است، درسته؟ تو قوانین بشری این گونه است، اما تو قانون الهی اینطوری نیست. اتفاقا اون جرم بزرگتر مال اعتقاده، جرمهای رفتاری و اعمال بیرونی اینام جرم تلقی میشه، خیلی هم جرمه، اما در ازا و در برابر جرمهای اعتقادی اون جرم نزد خدا خیلی بزرگتره. از ابتدا تا انتهای قرآن شما ببینید، روایات هم ببینید، این نکته کاملا روشنه. مثلا خدا، حالا تعبیر بده ولی حالا خودمونی داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم به خدا نسبت. خدا یقه خودشو پاره کرده بابت کسانی که معتقدن که خدا فرزند داره. اینقدر خدا انکم لتقولون قولا عظیما، شما یه حرف خیلی زشتی زدید. توجه کردید؟ در سوره مبارکه مریم هست که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مسیحی ها گفتن خدا فرزند داره، فرزندش هم حضرت مسیح. خدا می فرماید لقد جئتم شیئا ادا، یک مطلب بسیار منکری رو شما انجام دادید. بعد به دنبالش اینو می فرماید تکاد و سماوات و یتفطرن منه و تنشق قل ارف و تخر الجبال و حدن ان دعو للرحمن ولد. میدونید اعتقاد شما داره چه اثری میکنه تو عالم طبیعت؟ حتی شمایی که معتقدید خدا ولد و فرزند داره، کوه ها داره متلاشی میشه، آسمان داره شکافته میشه، زمین داره دهان باز میکنه از این اعتقاد شما. و این اعتقاد این چنینی در قیامت فاجعه ایجاد میکنه برای جز. ما چون چشممون فقط آثار و پیامدهای دنیایی رو میبینه، ورای اونو نمیبینه. ما میگیم اگه خب فلانی این مسلمون نیست، ولی آدمیه که راست میگه، مؤمن مثلا به وعدش عمل میکنه، تو مال مردم تصرف نمیکنه، ما فکر میکنیم این آدم خیلی خوبیه. درسته؟ خیلی ها تعبیر میکنن، میگن یه ارمنی مؤمنی هست. درسته؟ حتی میگن این مؤمنتر از خیلی دیگه. من نمیخوام جرم آدمایی که نماز خونن، مسلمونن، جرمهای رفتاری اینها رو کوچک کنم. نه، این جرمها خیلی 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 بزرگه، هیچ چیش رو نباید کوچک دانست. ولی اشتباه بزرگ اینه که ما یه جرم بزرگتری تو دستگاه خدا رو کوچکتر از این بشموریم. این جرم بزرگیه. خوب فهمیدید چی دارم میگم؟ بله. ما تو ذهنمون گاهی به اندازه انگشتونه مثل که بیشتر توش مطلب جا نمیشه. میگم آقا چی مهمه؟ بله، دزدی. حالا کسی اگه دزدی نکنه معلوم میشه که آدم خوبیه. اینجوری نیست. ما دزدی رو باید خیلی بد بدونیم. درسته؟ دروغ رو باید بسیار زشت بدونیم. خیلی تو دستگاه خودم بزرگه این. توجه کردیم؟ فرمود کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر این که حتی یترک الکذب حذله و جده، تا اینکه دروغ رو کلن حذف کنه از زبانش. حتی دروغ شوخی هم نگه، همونی که گاهی به هم نگه میگه خالی بندی، طرف خالی بندی میکنه، این روش کنه دروغ شوخی. درسته؟ اگه میخوای شوخی هم بکنی، شوخی دروغ نباشه. درسته؟ جد به صورت جدیش که دیگه خیلی بده، خیلی بدتر هم هست. اما خود این یه اشتباه بزرگه، بلکه میشه گفت خودش یه جرم بزرگه، و اون اینه که چیزی که نزد خدا از این دروغ اعظمه، من اینو کوچیک بشمارم. استصغار ذنب یعنی کوچک شمردن گناه، یکی از مصادیقش اینه. توجه کردی؟ این که اونی که خدا بزرگ شمرده رو من صغیر بشمارم، بگم این خیلی مهم نیست. بله، اگه خدا رو باور نداره ولی آدم خوبیه، رفتار این خوبه، ولی داره جرم بزرگی مرتکب میشه. توجه کردی؟ جرم بزرگی مرتکب میشه. مجرم پس فقط کسی نیست که از دیوار مردم میره بالا، کسی نیست که اختلاس میلیاردی از بانک میکنه، کسی نیست که نمیدونم تو کار قاچاق مواد مخدر و تو کار آدم کشی. اینا خیلی خیلی اصلا نمیشه اینا رو یک ذره کوچک شمرد. هر کی کوچک بشماره اینو، خودش گرفتار استصغار ذنب شده که خودش گناه بزرگیه. توجه کردی؟ ما داریم در مورد گناهان بسیار بسیار بزرگ حرف میزنیم، منتها در بین اون گناهان بسیار بسیار بزرگ یه دونه بزرگترم وجود داره و اون گناهان اعتقادیه. باور نداشتن خدا جرم بزرگه، اعتقاد به آخرت نداشتن جرم بزرگه، باور نکردن ولایت امیرالمومنین جرم بسیار بزرگه. درسته؟ لذا فرمود اگر کسی در تمام عمرش اصلا به عصمت زندگی کنه، تمام عمرش هم به بندگی خدا بگذره، ولو ان عبدا عبد الله الف عام ما بین الرکن و المقام، اگه کسی 1000 سال از خدا عمر بگیره بین رکن و دائما در حال عبادت باشه، یعنی تو معصیت نیست، کجا هم عبادت میکنه؟ ما بین رکن و المقام. درسته؟ خدا به زودی انشالله این راه رو باز کنه و ما بریم انشالله کنار بیت الله الحرام، اونجا رو ببینیم، بهترین جای عالمه. درست؟ ثم قتل فی سبیل الله ما بین الصفا و المروه، بین صفا و مروه کشته بشه. تو بعض روایت داره ذبح کما یذبح الکبش بین الصفا و المروه، بیخ تا بیخ گوشش گوش و گردنش رو ببرن، سر از بدنش جدا کنن به خاطر خدا. ثم لقی الله جاهدن به ولایت علی ابن ابی طالب، ولی تو پروندش ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه، کبه الله علی منخره فی النار، خدا او رو وقتی میخواد بندازه تو آتش پرتش نمیکنه، اینجوری با صورت میندازتش تو آتش. این جرم، جرم بسیار بزرگی، ما اگر این جرم کوچک بشماریم، درسته، خودش میشه، خودمون میشیم جزو مجرمین. توجه کردی؟ هر چی خدا میگه بزرگه، همون بزرگه. به نظر ما مسیحی حالا گفتن خدا بچه داره، میگم خب حالا این همه حرف بی ربط تو دنیا هست، ولی یکم این یعنی به ما بر نمیخوره، اما به خدا بر خورده انگار. درسته؟ خدا میگه کوها داره جو کنده میشه، زمین داره دهن باز میکنه، آسمان داره شکافته میشه از یه همچین اعتقاد. توجه کردین؟ اگر تأکید رو اعتقاد میشه، این معناش نیست که آقا عمل مهم نیست. شیطان نمیذاره ما درست اونی که دین میگه رو دریابیم. خیلی کم حوصله ایم، تا واسه شروع میکنن حرف زدن یکی دو جمله رو برمیدونیم از توش، ولی خیلی هم سلیقه ای انتخاب میکنن، میذارن جیبشون، با این یه اون میخوان زندگی کنن. آقا اینطوری نیست، حرف دین رو کامل بشنو. درسته؟ هیچ وقت مال مردم خوردن، هیچ وقت همسایه آزاری، هیچ وقت از بین بردن حقوق دیگران، هیچگاه هیچیش توجیه نداره و خیلی هم بزرگ. توجه کردی؟ اما داستان اعتقاد یه امریست که اندالله بزرگتره. توجه کردی؟ لذا آیات قرآن ما داریم که اعمال خیر کفار و مشرکین قیامت که بیان چیه؟ اینا یه دفعه همه حبطت اعمالهم، همش حبط میشه، پیچ همش میریزن دور، به درد این نمیخوره. بله این آدم تو دنیا رفتارش خوبه، ما از اون طرف هم تو اعتقاد داریم که همونطور که حضرت رضا علیه السلام فرمود که لا تدعو الا لا تدعو حب آل محمد علیه السلام اتکالن علی العبادت و الاعمال صالحه ولا تدعو الاجتهاد فل عمل و العباده اتکالا علی حب آل محمد علیهم السلام. شما مواظب باشین دو تا اشتباه نکنین، یکی این اشتباه که بگید چون ما خیلی اهل عبادت و کوشش در اعمال صالح هستیم پس ولایت و محبت اهل بیت چندان محب نیست، و از اون طرف هم اشتباه نکنید، فکر کنید که اگر محبت اهل بیت رو دارید دیگه چندان این اعمال صالح مهمی، حتی فرمود اجتهادش رو رها نکنید. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی کوشش کردن، منتها نه اینکه فقط میکوشه. کسی که نهایت تلاشش رو میکنه میگن مجتهد. چرا به فقها میگن مجتهد؟ معنیش این نیست که یه خود خودشون زحمت میدن و یه نگاهی میکنن ما حالا کم حوصله مونه، یه خود زحمت میکشه. باید عرقش در بیاد، یعنی دیگه روغنش کشته میشه، بیشتر از این که جون نداره، هر چی در توان داره صرف میکنه تا بفهمه حکم خدا رو. آخرم البته میگه این فهم منه و الله العالم رسه، ولی باید اجتهاد کنه. اجتهاد یعنی بذل و غایت الجهد، یعنی اونی که در نهایت توان داری باید اونو بیاری وسط. فرمود امام هشتم صلوات الله علیه جان عالم فدای او فرمود اینجور نباشه که شما از کوشش کم بگذارید در جهت عبادت و اعمال صالح، بگید ما اهل بیت رو دوست داریم. نه، هم این اشتباه، هم اشتباه اون طرفی اشتباه. منتها ما هی میام آقا اخلاق مهمتری یا احکام، اعتقاد مهمتری یا نمیدونم احکام. این وزگشی های اینطوری ما مال این که تو ذهن ما بنزی انگشتونه مثل که مطلب توش جا میشه، یه دونه مهم فقط این توات بیده بشه تو ذهن من، مغز من، درسته؟ دومی تا بیاد قرار بگیرم یکی میپره بیرون. بابا یه خود بزرگتر باش، ظرف ذهن تو بزرگش. و البته بدون کفر به خدا، شرک به خدا، انکار پیامبر خاتم، نداشتن ولایت امیرالمومنین، اعتقاد نداشتن به امامت امام زمان، این خیلی مهمه. لذا اگه یه جایی به شما گفتن که بچه شیعه ها دارن سنی میشن، اگر اینو دارن میگن به شما که هست یه جایی، به دلیل چی؟ به دلیل که تبلیغات شیعه نیست اونجا و وهابیان دارن فعالیت میکنن، آدم ها بچه شیعه ها اونجا تمایل پیدا کردن، خیلیش هم تغییر کرده اعتقادشون، هست یه مناطقی، اگر اینو گفتن. و گفتن یه جای دیگه مثلا هست که آدماش نون ندارن شب بخورن، با گرسنگی شب سپری میکنن، خیلی در فقر هستن. مورد اول باید برای من شما دردآورتر باشه تا مورد دوم. دومی هم باید ازش خون گریست، توجه کردی؟ نه که بگیم خب مردم مردن از گشنگی، مردن که به درک، این یه حرف غلطه، درسته؟ واقعا باید ما دغدغه امیرالمومنین حداقل یه چیزش داشته باشیم. حضرتون نامه به عثمان بن حنیف فرمود که من دنبال غذاهای لذیذ نمیرم، ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. ای من میخواستم بلد بودم لذیذترین غذاها که گندم بدون سبوس و عسل صاف کرده، به اون میتونستم دست پیدا کنم، که خیلی غذاهایی است چون از ما زیاد خوردیم و فکر می‌کنیم که غذاهای لذیذ نیست، دنبال یه چیز دیگه می‌گردیم، درسته؟ از بس چیز دیگه خوردیم مثلا طبع ما خیلی شانشین شده، همچین ما اینجوری شده. اون وقتا دیگه این جزء غذاهای عجیب غریبی بود. از افهم من اگه بخواستم این کار بکنم میکردم، اما حیحات ان یغلبنی هوای، من اولا زیر بار هوای نفسم نمیرم، بعد هم شاید لعل بالیمامه، شاید مناطق دور یه کسی باشه که آرزو داشته باشه که چرم حیوان رو به دندان بکشه، توجه کردین؟ از گرسنگی ما یه مقدار باید شبیه امیرالمومنین باشیم، نه اینکه من تا اینجا تا خرخرم بخورم افطار و سحر بدم میگم خدای شکم گرسنه ها رو سیر کن، اللهم اشفه کل جای، به دعامون اکتفا کنم، درسته؟ نبوده سیره معصومین ما علیه السلام. اما در کنار این که میگم ذهن ما انگشتونه، یه همینه، اگه گفتن یه جایی بچه شیعه داره از اعتقاد میره بیرون باید بفهمی که این خیلی اوضاعش خرابتره تا اونی که گرفتار زیغ معیشته. کذالک نفعل بالمجرمین، اونایی که مجرمن ما باهاشون به این شکل عمل میکنیم. عرضم تمام. خب شب قدر شب زیارتی امام حسین علیه السلام بود، روز قدرم که ما در او واقع شدیم در آستانه شب جمعه است. الان عصر پنجشنبه و طرف شب جمعه است، اقتضای توجه به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم بریم پایین پای سید الشهدا علیه السلام. روزه ای رو بخونیم که اگه هر روز هم بخونیم باز هم جای گریستن داره، باز هم جای ناله زدن داره. به تعبیر مرحوم شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه می فرماید که امام حسین یه شهادت داشت تو کربلای موت. شهادت حضرت همونی بود که تو گودال اتفاق افت، اما یه موت هم برای امام حسین بود به صورت تدریجی، که اگر اون شهادت هم اتفاق نمی افتاد امام حسین زنده از کربلا بیرون نمی رفت. فجلس على التراب و بكى بكاء الوالي. روی خاک های گرم کربلا نشست. دشمن داره نگاه میکنه ولی آقا سید الشهدا داره های های گریه میکنه. گفتن سر علی رو به دامن گرفت. فجعل یمسح الدم عن ثناياه. با انگشتان مبارک خون را از لب و دندان علی پاک میکرد. نمیدونم، شاید در این آرزو بود که یک بار علی با او سخن بگه. آرام نمیشد دل حضرت، یه وقت این لشکر ببینن حضرت خم شد. فوضع خده و علاخد صورت به صورت علی له. از پرده دل صدا میزد ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعدک العفا، لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک فرید البحیر. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسالک اللهم و ندعوک اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم الهی بالحسین و اهل بیته. یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. به عنایتون بزرگوار بهترین تقدیرات را برای ما در این سال مقدر بفرما. به شفاعتون حضرت آینده زندگی ما رو در مسیر بندگی و طاعت خودت مقدر بگردان. پروردگارا از ما مکروهی را بر قلب شریف امام زمانمون وارد مساز. ما را در انجام اعمالی که اون بزرگوار را از ما راضی و خشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد باز دار و آبروی اون حضرت ما را از سایه ببخش و بیامرز. خدایا این ماه رمضان رو ماه مغفرت همه ما قرار بده و آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. این بیماری اخیر فراگیر را هرچه زودتر از صفحه گیتی محو و نابود بگردان. پروردگارا مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. خدایا اونها که از ما طلب دعا کردن، حوائج مختلفی داشتن و دارن، همه اونها را حاجت روا بفرما. و آبروی امام زمان علیه السلام، جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند، از دوستان امیرالمؤمنین اسباب ازدواج اونها را به بهترین و سهلترین شکلی فراهم بفرما. خدایا مشکلات امور شیعیان رو به ید با کفایت امام زمان حل و فصل بفرما. پروردگارا به عنایت امام زمان علیه السلام دشمنان شیعه را منکوب و خار و نابود بگردان. خدایا آنچه باید از درگاهت برای خودمون، برای وابستگانمون، برای دوستان امیرالمؤمنین درخواست میکردیم و نکردیم، یا به ذهنمون نرسیده یا بر زبانمون جاری نشده، خدایا همه اون حوائج رو در حق ما و همه اونها مستجاب بگردان. خدایا والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت به ما، ذریه ما و بستگان ما مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.